سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرهای مهم. 4 کارمند اتحادیه جرمنی برای همکاری های بین المللی GIZ پس از سپری کردن کمتر از 1 سال در بند طالبان آزاد شدند. روزنامه آلمانی ویلتمزون تاگ امروز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که این 4 تن آزاد شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آلمان در ماه نوامبر پارسال اعلام کرد که 4 کارمند محلی مؤسسه GIZ از سوی طالبان در افغانستان بازداشت شده بودند. یک سخنگوی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان گفته بود که در مورد دلیل بازداشت این افراد به آنها به گونه رسمی اطلاع داده نشده. به دنبال بازداشت کارمندان محلی این اداره، این نهاد فعالیت‌هایش را در افغانستان به حال تعلیق درآورد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آلمان سفارتش در این کشور را بست. خانه آزادی بیان گفته که به خاطر پخش پارازیت سوی طالبان برای مختل کردن نشرات تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال نگران است. این سازمان با پخش خبرنامه گفته که هر گونه فشار بر رسانه‌ها در تضاد با قوانین افغانستان است. در ادامه بیانیه از حکومت طالبان خواسته شده که مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه‌های همگانی و میثاق‌های بین‌المللی به حریم رسانه‌های همگانی و حق آزادی بیان مردم افغانستان حرمت بگذارد. هارون نجفی زاده، سردبیر اجرایی شبکه افغانستان انترنشنال، طالبان را به پخش پارازیت متهم کرده و گفته که این کار طالبان تلاش است برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان. حکومت طالبان به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این گفته که از رسانه ها انتظار دارد تا مطابق ارزش های فرهنگی و دینی افغانستان برنامه پخش کنند. به گفته نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آزادی بیان و دسترسی به معلومات به گونه چشمگیر محدود شده است. در یک رویداد ترافیکی در ایالت جنوب غربی بلوچستان پاکستان امروز 5 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که یک بس از جاده منحرف شد و به یک دره افتاد. اختر محمد، مسئول شفاخانه ژوب، بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اجساد و زخمی ها به این شفاخانه منتقل شدند. یک مقام محلی سرعت بیش از حد را دلیل این رویداد خواند. رویدادهای ترافیکی در پاکستان معمول است و عمدتاً به دلیل تیزرانی، خرابی جاده ها و مشکلات تکنیکی وسایط رخ می دهد. عباس عراقچی، وزیر خارجه عراق، ایران گفته که تهران برای حل منازعات آماده دیپلماسی است، اما به تهدید و فشار تن نمی دهد. این را رسانه های دولتی ایران امروز پس از آن گزارش دادند که ایالات متحده و 3 کشور اروپایی تحریم های تازه بر ایران وضع کردند، به شمول اقدامات علیه شرکت هوایی ایران ایر. یک روز پیش از این جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، گفت که این اتحادیه در مورد تحریم های مشابه غور می کند. این پس از آن است که در گزارش آمد که تهران بر روسیه میزایل بالستیک داده تا در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در 2 روز مسابقات جام جهانی 2024 فردا به مساف انگولا خواهد رفت. این مسابقات امروز در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، با اشتراک 24 تیم آغاز شد. افغانستان، ارجنتین، اوکراین و انگولا در ترکیب گروه C شامل هستند. این نخستین بار است که تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال بازی می کند. دو 5 دقیقه شب به وقت افغانستان در ادامه این برنامه. ملل متحد با اشاره به کشته شدن بیش از 10 تن در افغانستان خواهان حفاظت از غیر نظامیان شد.
فرمانشی ملل متحد حمله دلخراشی که بر شیعه های هزاره در منطقه مرکزی افغانستان صورت گرفت را نکوهش میکند.
ممنوعیت فروش نان به مهاجران افغان در کرمان.
نمالی هم به نونمایی رفتون صرف اصلا همی افغان ها و ایرانی از هم جداه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغانی، او هم افغان که بگیره مگر 2,500 تومان بده، مثلا نون 2,000، افغان مگر 2,500 تومان بده.
نشانه های از افزایش روابط و تعامل میان امارات متحده عربی و طالبان به چشم می خورد به چی معناست؟
خب این تصمیم امارات متحده عربی به نظر من تازه ترین نشانه است که اجماع جهانی درباره سیاست در قبال طالبان در حال کاهش است.
و برنامه زن و زندگی را هم به شما خواهیم داشت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. ملل متحد حمله مرگبار در ولایت دایکندی را نکوهش کرده. این سازمان بر تامین امنیت غیر نظامیان تاکید کرده و خواهان پاسخگو قرار گرفتن عاملان این حمله شده. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
در ادامه واکنش ها به حمله مرگبار دایکندی که مسئولیت آن را گروه داعش پذیرفت، سازمان ملل متحد این رویداد را شدیداً نکوهش کرده و آن را دلخراش خوانده است. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در این رویداد به روز پنجشنبه 14 غیر نظامی کشته و 6 تن زخمی شدند. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که افراد مسلح ناشناس در مسیر دایکندی غور موتر حامل باشندگان این ولایت را متوقف کرده و مسافران آن را تیرباران کردند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، ناوقت روز جمعه در نشست خبری در مورد این حمله گفت که این سازمان خواستار پاسخگو قرار دادن عاملان این رویداد است.
That took place in the central region of Afghanistan. Mr. Guterres conveys his condolences to the families of the victims and wishes a quick recovery to those who were injured. The Secretary General reiterates his call to protect civilians at all times.
کرندیگر، شارژرفیر سفارت امریکا برای افغانستان، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، فرشته عباسی، محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر نیز در پیام‌های جداگانه علاوه بر غمشریکی با خانواده‌های قربانیان، خواستار ایجاد میکانیزمی شدند که به اساس آن در کنار رویداد اخیر با عاملان همه رویدادها حساب و کتاب شود. در همین حال نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو که از سوی نمایندگان نظام جمهوری مخلوع اداره می شود، در صفحه ایکس خود در مورد کشته شدن افراد بیگناه در دایکندی ابراز تأسف کرده است. همچنان شورای هماهنگی ماموریت دیپلماتیک و قنسولی نظام جمهوری مخلوع نیز با نشر اعلامیه گفته که حمله در دایکندی نشان دهنده این است که طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های قومی و مذهبی ناکام ماندند. وزارت خارجه ایران و سفارت ژاپن در کابل نیز در پیوند به این موضوع در اعلامیه‌های منتشر شده ایشان خواستار مجازات فوری عاملان این جنایت شدند. روز جمعه نیز برخی از مقام‌ها و سیاسیون پیشین افغان، مقام‌های خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی این رویداد را نکوهش کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه‌ای گفته که در این رویداد یاد شده 14 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان به تلاش پیدا کردن عاملین این رویداد متحد است. سخی سعادت، یک فعال مدنی ولایت دایکندی، میگوید تنها نشر اعلامیه‌ها بدون اقدام لازم در این خصوص بسنده نیست. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با توجه به ارتباطاتی که با مردم محل داریم، دیروز تشییع تمام قربانی‌های حادثه انجام شده، شهدا به خاک سپرده شده.
تا اکنون
حکومت اقدام عملی را به ارتباط پیگیری عاملان قضیه انجام نداده و مردم ها خواستار اقدام جدی حکومت است که تنها در فضای رسانه‌ای اکتفا نشود و یک اقدام جدی صورت بگیره.
این گروه پیش از این مسئولیت حمله های مختلف بر مراکز شیعه ها در افغانستان را پذیرفتند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها مدعی شدند که داعش را از افغانستان ریشه‌کن کرده است، اما ملل متحد در کشورهای منطقه باز هم این گروه را در افغانستان یک تهدید می‌دانند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسره بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. چرا بحث حقوق زنان در افغانستان و ایران مهم است؟ موضوع مورد بحث مثلث است. این برنامه را هم در وبسایت ما تماشا کرده می توانید. شماری از مهاجران افغان در ایران مدعی‌اند که به تازگی فروش نان خشک در ولایت کرمان بر رانان از سوی اداره قضایی ایران ممنوع شده. آنها بر رادیو آزادی گفتند که از افزایش مشکلات در ایران نگرانند. همکارم گزارش می داد.
گم برو دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا تابلو میزنن که امی به ایران.
شماره از مهاجران افغان در ایران از مشکلات روزافزون در آن کشور نگرانند. یک مهاجر افغان در کرمان ایران که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز شنبه برای رادیو آزادی گفت که یک روز قبل در کرمان در مورد سهمیه بندی نان خشک اعلامیه صادر شده است.
مسئله نان در ایران یک مشکل همیشگی است، به خاطر از اینکه نانوایی ها کلن سهمیه دریافت میکنه مطابق به امو محل که هستن و مطابق به امو تعداد نفوسی و امو محلی که از طرف دولت بر از تعیین شده برشان آرد میرسه و او مجبور هستن مطابق به سهمیه نان پخته کنن. باز هر نانوایی هم بیشتر از دو سه تا نان نمیفروشه به افغانا، به خاطر از اینکه افغانا زیاد نان مصرف میکنن.
یک مهاجر دیگر افغان از زاهدان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از محدودیت های روزافزون علیه مهاجران افغان در ایران میگوید که اکنون خرید نان برایشان به یک معضل مبدل شده است.
و همچنان امالی هم به نونوایی رفتون صف اصلا همی افغانا و ایرانی از هم جداه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغانی، او هم افغان که بگیره مگر 2,500 تومان بده، مثلا نون 2,000، افغان مگر 2,500 تومان بده. و وضعیت خیلی خراب شده. ولی هم مثلا دیشب ما چند نفر از سر کار میرفتیم خانه، خو ترا را میرفتیم، امی چند تا بسیجی ها بودن، گفتن صبر کنین چرا اینجوری را میرین، داد میزدن ما رو بردن داخل حسینیه. کارت داشتیم، کارت هم بردیم، ما رو آزاد کردن.
در همین حال تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد دستورالعمل از سوی قوای قضایه بر شیشه نانوایی در ولسوالی بردسیر کرمان نصب شده است. این دستور تصریح می‌کند که فروش نان به اتباع ممنوع است و نانوایی‌ها در صورت تخلف با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. شماری از رسانه‌ها و افغان‌ها در ایران می‌گویند که مقامات آن کشور معمولاً کلمه اتباع را برای مهاجران افغان به کار میبرند. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی ایران روز جمعه به نقل از رئیس قضایی بردسیر گزارش داده که این تصمیم قضایی نبوده و این موضوع در شورای تامین شهرستان بردسیر با حضور مقامات دولتی و انتظامی گرفته شده است. این خبرگزاری به نقل از این مقام گزارش داده که اتباع در اردوگاه ها می توانند از نانهای کوپن به نرخ دولتی خریداری کنند، اما در مورد مهاجران که خارج از این اردوگاه ها یا کمپ ها زندگی می کنند چیز گفته نشده است. او علت این تصمیم را نارضایتی مردم از ازدحام در صفهای نانوایی اعلام کرده است. این خبر با واکنش و انتقادات بسیار در رسانه‌های اجتماعی روبرو شده است. سید رسول موسوی موین وزارت خارجه ایران در انتقاد از این اقدام در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که چه بر ما رفته که با این تاریخ، فرهنگ و ادبیات غنی که داریم چنین شده ایم. برخی از افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را ظالمانه و خلاف رسم همسایگی توصیف کردند. این در حالی است که احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی ایران، اعلام کرده که تا پایان سال جاری 2 میلیون مهاجر غیر قانونی از این کشور اخراج خواهند شد. در کنار این، اسکندر مومنی وزیر داخله ایران تاکید کرده که روند ساخت دیوار مرزی ایران با افغانستان برای جلوگیری از ورود غیر قانونی تسریع شود. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نزدیک به 2 هفته قبل گفت که در هفته سوم ماه آگست 38,000 تن از ایران به افغانستان برگشتند. پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از افغانها به دلیل مشکلات متعدد به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در این اواخر نشانه های از افزایش روابط و تعامل میان امارات متحده عربی و طالبان به چشم می‌خورد. امارات با پذیرش سفیر طالبان گام جدید در مسیر سیاست خارجی خود برداشته. آیا این تحول نشانه از تجدید نظر در روابط دیپلماتیک جهانی است یا ابوظبی دنبال تقویت موقعیت خود در برابر قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و قطر است؟ در گزارش مفصل تا لحظات دیگر به شما خواهم گفت. وزارت خارجه امارات متحده عربی، کشور نفتخیز خلیج فارس، در 21 ماه آگست امسال اعتمادنامه بدرالدین حقانی را به عنوان سفیر حکومت طالبان پذیرفت، حکومتی که با گذشت 3 سال تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غربی به شمول ایالات متحده گفتند تا زمانی که حکومت طالبان سیاستش در قبال حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و آموزش و تحصیل دختران را تغییر ندهد به رسمیت شناخته نخواهد شد. اما برخی از کشورها با حکومت طالبان رفت و آمد دیپلماتیک دارند. پیش از امارات متحده عربی، نخستین کشور چین بود که شی جینگ پینگ رئیس جمهورش در دسامبر 2023 اعتمادنامه بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در آن کشور پذیرفت. مایکل کوگلمن رئیس بخش جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسن در آمریکاست. او می گوید که پذیرفته شدن اعتمادنامه سفیر طالبان در امارات متحده عربی بخش از تلاش برخی کشورها برای همکاری نزدیک با طالبان است.
خب این تصمیم امارات متحده عربی به نظر من تازه ترین نشانه است که اجماع جهانی درباره سیاست در قبال طالبان در حال کاهش است. زیرا در چند سال پسین از زمان بازگشت طالبان به قدرت ما شاهد بودیم که جامعه جهانی تا حد زیاد در یک صفحه قرار داشته و در برخی مواقع علاقمند تعامل با طالبان بوده، اما نه از نزدیک و نه برای بررسی شناختن رژیم طالبان. اما با دیدن آنچه که امارات متحده عربی و چین و شاید یکی دو کشور دیگر انجام می‌دهند، ما شاهد هستیم که اکنون حداقل از سوی چند کشور تمایل قوی‌تری برای تعامل بیشتر با طالبان وجود دارد، به شمول این که از راه تقرری‌ها در سفارت‌های یکدیگر دیپلمات‌های خود را تشویق می‌کنند تا با هم از نزدیک کار کنند.
بدرالدین حقانی پیوند خانوادگی با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان ندارد، اما عضو گروهش است. سراج الدین حقانی که از سوی ایالات متحده در فهرست تروریستان درج و پاداش 10 میلیون دلاری بر سرش تعیین شده، در ماه جون امسال با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی دیدار کرد. خبرگزاری دولتی امارات نوشت که دو طرف روی تقویت همکاری میان دو کشور و راه‌های گسترش روابط برای حفظ منافع دو جانبه و سهمگیری در ثبات منطقه بحث کردند. این خبرگزاری در ادامه نوشت که بخش‌های اقتصادی و توسعه‌ای و حمایت از بازسازی و انکشاف در افغانستان نیز محور بحث‌های آنها را تشکیل می‌داد. در ماه آگست ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان که نامش در فهرست تحریم‌های ملل متحد است نیز به امارات متحده عربی رفت، به گفته حکومت طالبان برای تداوی در یکی از شفاخانه‌های آن کشور. وزارت خارجه امارات متحده عربی گفته که شیخ محمد بن زاید آل نهیان برای احوالگیری در مورد صحت حسن آخوند به دیدارش رفت. بر اساس بیانیه این وزارت، این مقام طالبان از نقش تاریخی امارات متحده عربی در فراهم آوری کمک‌های بشر دوستانه برای مردم افغانستان از طریق پروژه‌های توسعه‌ای و حمایت از بازسازی و انکشاف در این کشور سپاسگزاری کرده است. پیش از این ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان و فرزند ملا محمد عمر، رهبر پیشین و مؤسس طالبان، در ماه دسامبر 2022 در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، با رئیس دولت این کشور ملاقات کرد. وزارت خارجه آن کشور تقویت روابط را موضوع مورد بحث آنها خوانده بود. نظامیان امارات متحده عربی در پهلوی نیروهای برهبری ایالات متحده که رژیم نخست طالبان را در 2001 سرنگون کردند، در جریان جنگ 20 ساله در این کشور جنگیدند. حدود دو هفته پیش از پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان تحت حمایت غرب در آن زمان، کشور را ترک کرد و به امارات متحده عربی پناه برد. مقامات غربی به این باور هستند که ابوظبی منافعش را در ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان جستجو می کند، کشوری که مرز مشترک با ایران، همسایه امارات متحده عربی دارد. نصرالله استانگزی، استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، هم به همین باور است.
به هیچ وجه امارات متحده عربی علاقه من نیست که حکومت طالبان در مناسبات خارجیش و مسائل اقتصادیش متکی شود به ایران به عنوان حریف استراتژیکش در منطقه. بنا نمیخواهد که در کل طالبان در حالت مجبوریت تحت نفوذ ایرانی ها قرار بگیرن. بران به شکل از اشکال طالبان را به دست خود دارد.
با باور مقامات غربی، امارات متحده عربی همچنان برای عقب زدن نفوذ قطر در افغانستان تمایل دارد. طالبان در شهر دوحه، پایتخت قطر، دفتر سیاسی دارند. دوحه در رقابت برای نفوذ منطقه‌ای رقیب ابوظبی پنداشته می شود. نصرالله استانگزی در مورد اهداف امارات برای تقویت روابط با طالبان بیشتر می گوید.
مسئله دوم که به طور عنانوی اختلاف بین قطر و امارات هست. اماراتی ها نمی خواهد که طالبان به طور کل در دسترس یا مورد استفاده قطری ها قرار بگیرن. این مسئله دومش است. و مسئله سوم، وضعیت بحرانی پاکستان که متحد اقتصادی و استراتژیک امارات در منطقه حساب میشه، به عنوان بدیل کوشش میکنه که طالبان را نگاه کنه. مسئله سوم که بیشتر شاید استخباراتی و استراتژیک باشه از نظر سیاسی، موجودیت عناصر افراطی ترس وجود داره که در امارات نفوذ نکنه. بنان به منظور همکاری های عناصر بخصوص عربی که میتونه تهدید امنیتی بزرگ باشه برای امارات، به منظور جلوگیری از این بقیه می چهار فاکتور است.
امارات متحده عربی در سال 2022 قرارداد مدیریت فعالیت میدان هوایی بین المللی کابل را به دست آورد. شرکت گاگ مرتبط به حکومت امارات متحده عربی قرارداد خدمات زمینی این میدان را حاصل کرد. این شرکت پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مسئولیت مدیریت خدمات امنیتی و زمینی میدان‌های هوایی افغانستان را به عهده داشت. از سوی دیگر، شرکت‌های هوایی ایر عربیا و فلای دبی پروازهایشان به میدان هوایی کابل را نیز از سر گرفتند. امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان رژیم نخست طالبان از سال 1996 تا 2001 را به رسمیت شناخته بودند. اما چه شد که امارات متحده عربی تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد؟ نصرالله استانگزی میگوید حالا وضعیت نسبت به نیمه دوم دهه 90 میلادی متفاوت است.
او زمان جدا بود و من فکر میکنم که در او زمان بنا به مشوره پاکستان، هم امارات متحده عربی و هم عربستان سعودی خطای سیاسی کردند. در این مرحله امارات نمیخواهد در تقابل با تمام جهان قرار بگیره، یک. و دوم دیگه، هنوز هم طالبان دفتر مرکزی سیاسیشان در قطر فعال است. ممکن است یک سوال دیگه باشه پیش از اونا. و امارات در مناسبات خارجی خود خیلی محتاطانه برخورد میکنه. من فکر میکنم در این رابطه هم احتیاط لازمه به کار میبره.
مایکل کوگلمن باور دارد که هیچ کشوری نمی‌خواهد که در قسمت به رسمیت شناسی حکومت طالبان پیشگام شود و می‌افزاید که هر کشوری که گام نخست را در این بخش بردارد هزینه بالقوه را متحمل خواهد شد.
من فکر میکنم که امارات مطمئناً به اعتبار خود اهمیت میدهد، با آنچه که برداشت ازش میشود اهمیت میدهد و این کشور است که ممکن بسیار کوچک باشد، اما به دلیل اقتصاد، منابع انرژی و نقش روبرشتش به عنوان یک میانجی نفوذ زیادی دارد و من فکر میکنم که امارات نمیخواهد نفوذ جهانی فزاینده خود را برباد دهد، نمیخواهد این نفوذ را در نتیجه واکنش منفی جهان در صورتی که اولین کشوری باشد که رژیم طالبان را به رسمیت بشناسد به خطر بیاندازد.
شماری از دختران و زنانی که بیشتر مشتری های دکانه های فروش لوازم آرایشی بودند میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از دست دادن وظایفشان توانایی اقتصادی و خرید این لوازم را ندارند. دکانداران چی میگویند؟ در این گزارش از خجسته کبیری بشنوید.
شماری از فروشنده های دکان های سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی در ولایت های مختلف افغانستان از کاهش سطح فروشاتشان شاکی‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیشتر مشتری هایشان زنانند و پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان منع زنان از کار بر تجارت آنها تاثیر منفی گذاشته است. با گفته آنان در صورت ادامه این وضعیت مجبور به بسته کردن دکان و ترک کارشان خواهند شد. صاحب یک سیمساری در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت سطح فروشاتش در این 3 سال حدود 70% کاهش یافته است.
و در دوران جمهوریت ما واردات ما از داخل ایران ماهانه در 2 میلیارد تومان بود، اما فعلا از 7 میلیون 8 میلیون زیاد نمیشه ماهوار. این دلیلش همی است که کارمندای خانومی که نظام بودن داره کار میکردن در چوکات دولت بود، اونا فعلا بیکار شده، فعلا با مقایسه 70/30 شده. یعنی اگر در این منوال پیش بره نه تنها ما که تمام شرکت های وارداتی در بخش اونا شاید واردات خود را کنسل بکنه و شاید سرمایه گذاری های بیرونی داشته باشه.
یک تن از دیگر دکانداران سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی که او نیز از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد به رادیو آزادی در این مورد گفت:
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80%شان دیگر لوازم آرایشی خرید نمیکنند و یا توان خریدشان را ندارند، که از یک سوی طالبان خانم ها را از وظیفه هایشان برکنار کردند و از سوی دیگر که محرمیت اجباری برای زنان است. پس ما دکانداران سیمساری حتی توان پرداخت کرایه های دکان خود را هم نداریم و اگر این وضعیت در این حالت ادامه پیدا کند من شخصا خودم مجبور هستم تا دکان خود را به نصف قیمت حتی لیلام کنم و دروازه دکان خود را بسته کنم. ما دورا بیشتر ندارم، یا در این جوانی که سن سال ما 25 سال عمر دارم یا خانه نشین شام یا راه مهاجرت را انتخاب کنم.
با این حال برخی از زنان افغان که کارشان را از دست دادند میگویند با نبود عاید خرید لوازم آرایشی و بهداشتی برای آنها مشکل است. زینب باشنده شهر کابل و آموزگار در یکی از مکاتب میگوید 12,000 افغانی معاش داشت که میتوانست در برآورده کردن مصارف خانواده و شخصی از آن استفاده کند، اما پس از بیکار شدن و نداشتن عاید دیگر این کار برایش دشوار است.
یک خانم به تمام چیزا ضرورت دارد، مثلا لباس ضرورت دارد، سامان آرایش ضرورت دارد، دیگر مشکلات خانم زیاد است، تمام یگان چیزهای بهداشتی ضرورت دارد که من نمیتونم به این چیزا رسیدگی کنم و از دخترای ما نمیتونم رسیدگی کنم. زنایی که وظیفه داشتن چون اینا خودکفا بودن و همه مشکلات خود خودشان حل میکردن، به شوهرها و به برادرها و به پدر خود احتیاج نبودن و همه مشکلات خود ما حل میکردیم، هم به خانه ما کمک میکردیم.
منصوره حسینی باشنده ولایت بامیان که قبلا آرایشگاه داشت و در یک مؤسسه غیر دولتی نیز مصروف کار بود و اکنون بنابر محدودیت های حکومت طالبان بیکار شده است به رادیو آزادی گفت:
قبلا خریدن لوازم بهداشتی و آرایشی بسیار بر ما خانم‌ها آسان بود، میتونستیم هر لوازمی که ما دوست داریم یا ضرورت داریم خریداری کنیم، از قبیل رنگ ناخن، نبسرین، میکاپ و بعضی کریم ها و لوازم های بهداشتی را. و فعلا این بسیار یک وضعیت نگران کننده و بسیار یک وضعیتی است که ما نمیتونیم حتی امو چیزای اولی که ما میخواهیم بخریم اونا را خریده نمیتونیم، چه برسه به این که ما بخواهیم در دیگه موارد با فامیل همکاری کنیم.
گفته نیست که حکومت طالبان در کنار وضع سایر محدودیت ها در بیش از یک سال گذشته فعالیت آرایشگاه های زنانه را نیز در افغانستان ممنوع ساخته است. با آنکه طالبان مدعیند حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما بر علاوه حق تحصیل، کار و گشت و گذار آزادانه آنها در جامعه، حکومت آنان با وضع قوانین جدید حتی صدا و صورت زنان را عورت خواندند، آنچه از سوی جهان نقض گسترده حقوق زنان خوانده شده است.
رسیدیم به نیمه این برنامه، دونیم به وقت افغانستان شد و حالا هم فشرده خبرهای مهم. چهار کارمند اتحادیه جرمنی برای همکاری‌های بین المللی پس از سپری کردن کمتر از یک سال در بند طالبان آزاد شدند. خانه آزادی بیان گفته که به خاطر پخش پارازیت سوی طالبان برای مختل کردن نشرات تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال نگران است. در یک رویداد ترافیکی در ایالت جنوب غربی بلوچستان پاکستان امروز دست کم 5 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که تهران برای حل منازعات آماده دیپلماسی است، اما به تهدید و فشار تن نمی دهد. این را رسانه های دولتی ایران امروز پس از آن گزارش دادند که ایالات متحده و 3 کشور اروپایی تحریم های تازه بر ایران وضع کردند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین روز مسابقات جام جهانی 2024 فردا به مصاف انگولا خواهد رفت. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. حالا این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. قوانین دیگر سختگیرانه طالبان در برابر زنان افغان و نگرانی زنان از این بابت.
چنین قوانینی که گفته شده صدای زن عورت است، هیچ زن و دختری نمیتواند بر خود این قوانین را تطبیق نماید.
نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست های جهانی عادی سازی شود.
از نگاه حقوق بشری وضع این گونه محدودیت ها بر زنان که صدای زنان عورت است چی گونه است؟
فرمان صادر میکنن که صدای دختران و زنان شنیده نشوه نقض آشکارای حقوق بشر هست.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.
گلش گفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خواند بار بار آزادی.
دوستان شنونده، طالبان چند روز قبل قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را در جریده رسمی منتشر کردند. وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلان کرد که برای اولین بار قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده توشیح و در جریده رسمی منتشر کرده است. در این قانون علاوه بر قیادات دیگری، حجاب و پوشش زنان اجباری و صدای زنان در معذر عام عورت خوانده شده است. اما گروه از زنان و دختران افغان این قانون طالبان را قیادات سختگیرانه بر زنان خوانده و موجی از مقاومتشان را در افغانستان و خارج از این کشور تحت شعار صدای زن عورت نیست اعتراض نمودند. در آغاز این برنامه زن و زندگی، صدای چند تن از زنان و دخترانی را بشنوید که در رابطه با این قانون محدود کننده طالبان علیه زنان افغان اظهار کردند.
یلدا اسدی هستم، یکی از فعالین حقوق زنان در افغانستان. افغانستان با آمدن طالبان مسلمان نشده. قبلا هم زنان افغانستان حجابشان را رعایت می‌کردند، قبلا هم مردم افغانستان مسلمان بودند. اجداد ما، پدر و پدرکلان‌های ما با همین دین زندگی کردند. مثلا من خودم در همون 20 سال طالبان نبود درس می‌خواندم، مکتب می‌رفتم، دانشگاه را خواندم، در اجتماع فعالیت داشتم، ولی همیشه پوشش من طبق فرهنگ افغانستان و طبق قوانین اسلامی بود.
قانون سرکوبگرایانه و ظالمانه امر به معروف و نهی از منکر نمایش از عقده و خشونت طالبان در برابر زنان می باشد که نشان می ده گروه وحشی و تروریست طالبان از صدای زنان اراز دارند و می خواهند با طرح این قانون مانع از صدای دادخواهی و طلبی زنان شود. اما هیچ قدرت طالبانی نمیتواند که مانع صدای عدالت خواهی زنان افغانستان شوند. ما از جهان خواهانیم تا و عملا مبارزات حق طلبی زنان افغانستان را حمایت کنند. صدای من عورت نیست.
طالبان مکاتب را بند کردند و بعدن هم دانشگاه ها را بند کردند. زنان را از حق کار و حضور در اجتماع محروم ساختند و حالا زیر عنوان تطبیق شریعت اینها تلاش میکنند حتی صدای زنها را در جامعه خاموش بسازد. چنین قوانینی که گفته شده صدای زن عورت است، هیچ زن و دختری نمیتواند بر خود این قوانین را تطبیق نماید.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم، دو حرف و یک حجال و کین به معنا، بزرگ و واژه پهناور هستم، سیاسر نه ضعیفه نه زنستم من، زنستم من.
به همین ترتیب یک تن از زنان فعال افغان که نخواست اسمش را در اینجا ذکر کنیم گفت تطبیق این گونه قوانین شدید طالبان زندگی را بر زنان افغان سخت‌تر ساخته و سبب به وجود آمدن خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و بد و بدل دختران در خانواده‌های افغانستان می‌گردد.
طالبان کوشش میکنن که زنان افغانستان را در یک محدوده قرار بدن که زنان مجبور شوند حتی تن به خشونت های خانوادگی که از جمله به دادن دختران و ازدواج های اجباری خواهد بود و همچنان مجبور شوند دختران افغانستان خانم پنجم یک ملا باید باشند. اینجا خیلی جای نگرانی است که طالبان زنان مجبور میکنند حتی به خاطر رفع بیرون رفت از منزل که اجازه گرفتن یک تاکسی را با یک محرم شرعی داشته باشند، اونا پناه ببرند به یک مردی که حتی او را نخواستند در زندگیشان. هر قیداتی که طالبان در افغانستان علیه زنان وضع میکنند، طالبان از آینده روشن زنان میترسند و اونا کوشش میکنند که همیشه زنان را طوری تنبیه کنند که به عنوان یک برده اونچه که طالب میخواین در جامعه افغانستان باشن، چون اونا اما قدرت زنان را باور دارن که زنان اگر بخواین مستقل شوند با آگاه کامل برسن، دیگر هیچ تروریستی در افغانستان جایگاه و پایگاه نخواهد داشت.
شماره دیگری از زنان افغان میگویند این قوانین مورد قبول مردم افغانستان به خصوص زنان این کشور نبوده و نخواهد بود، زیرا به گفته آنان انسان یک موجود آزاد است و اینکه طالبان روز به روز قوانین شدیدتر را که در تضاد با فطرت انسانی است وضع می کنند، ساحه زندگی را بر زنان در افغانستان تنگتر می سازد. زن دیگری با نام مستعار سریا با این اظهاراتش:
قطعا برای مردم افغانستان و زنان افغانستان قابل پذیرش نیست، چون صدای زن عورت نیست. زنان حق دارند که پوششان را انتخاب کنند و در اجتماع حضور داشته باشند. اگر صدای زن عورت می بود، در طول تاریخ اسلام صدای زن بالا نمی بود که حضرت خدیجه اولین بانوی اسلام یک تاجر بود، پس صدای او عورت نبوده. حضرت زینب در کربلا بارها و بارها خطبه خوانده، پس صدایش عورت نبوده. حضرت عایشه بارها و بارها در جلسات شرکت کرده و صحبت نموده، پس صدایش عورت نبوده و طالبان با بیان چنین چیزی فقط میخواهد که زنان افغانستان را خاموش نموده و از همه امور حذف کنند. و حالا ما از جامعه جهانی میخواهیم که از مردم افغانستان، از زنان افغانستان حمایت کنند و نباید در برابر جنایاتی که هر روز بیشتر میشه خصوصا علیه زنان افغانستان و اقلیت‌های مذهبی خاموشی اختیار کنند و باید بر طالبان فشارهای بیشتری وارد کنند تا از این جنایاتشان در برابر مردم افغانستان و زنان افغانستان دست بردارند.
برخی از عالمان دینی افغانستان که معلومات کافی از دین اسلام دارند هم این قوانین طالبان را ضد شریعت و انسانیت خواندند. قاضی محمد الیاس مدنی که ماستری خود را در بخش علوم اسلامی در عربستان سعودی گرفته میگوید: نمیدانم آیا طالبان غیر از دین اسلام و حکم پیغمبر کدام دین و شریعت دیگری دارند؟
تد رسول الله مخکروانی تد امام ابو حنیفه
و الله نسبت به رسول الله امام ابو حنیفه و دیگر فقها بیشتر هستی؟ هدف و دلیل این همه کارهای طالبان خوشحال ساختن باداران و تطبیق حکمشان است و هم حذف و خاتمه دادن حضور زنان با شهامت و با غیرت افغانستان به صورت معنوی است که در عوض می خواهند یک قشر جوان بی سواد و بی کفایت تربیت کنند. من زنان را در عربستان سعودی دیدم، قسمی که زنان افغان حجاب و عورتشان را مراعات می کنند، حتی در عربستان سعودی که مهد اسلام است هم این قسم نیست. اصل موضوع اینجاست که در دلها و زاد اینها فتنه موجود است. اینها از دین به نفع خود و تجارت خود استفاده میکنند، نه اینکه به شکل یک مسئولیت
دین به نظر کتل شی او دین ته یو مسئولیت او دی یو واجبیه به نظر کتل شی.
از سوی دیگر تعداد از آگاهان حقوق بشری میگویند افغانستان چندین کنوانسیون و اسناد بین المللی و حقوق بشری را امضا و تصویب کرده که ملزم بر رعایت آن است، ولی به گفته آنان محدودیت هایی را که در این اواخر طالبان بر علیه زنان وضع کردند شامل جرایم مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت می شود. باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این باره توضیح بیشتر می دهد.
افغانستان جمله کشورهایی است که عضویت اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد. تمام حقوق و آزادی های در این اسناد ذکر شده و همچنین کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان که به نام صدا یاد میشن. افغانستان هم جمله کشورهایی است که عضویت کنوانسیون را دارد. بنابراین وقتی یک کشور کنوانسیون ها و میثاق ها را امضا میکنه مکلف به رعایتش هست. همون رقمی که در ماده 7 قانون اساسی افغانستان هم اومده که افغانستان مکلف به رعایت تمام اسناد بین المللی حقوق بشر هست که به پیوسته و امضا کرده. بنابراین مثلا فرمان صادر میکنن که صدای دختران و زنان را نباید کسی بشنوه شنیده نشوه، نقض آشکارای حقوق بشر هست و نقض آشکارای مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر است که افغانستان عضویت از اونها رو داره و با آنها پیوسته قبلا.
در همین حال شمار زیادی از زنان فعال افغان میگویند با راه اندازی اعتراضات گسترده در رسانه های اجتماعی علیه قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، با پیام هایی که در آن شعر و سرود می خواندند، با ممنوع شدن صدای زن در اجتماع اعتراض کردند. در مصاحبه ای که با خانم مریم معروف آروین، یک تن از مدافعان حقوق زن، رئیس جنبش زنان معترض و مسئول جنبش شنبه های ارغوانی انجام دادم، توضیحات بیشتری در رابطه با اعتراض زنان در مقابل این قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان. خانم آروین در آغاز سخنانش گفت:
ما طی اعلامی به صراحت بیان کردیم که حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان هیچ گونه مشروعیت داخلی و خارجی ندارد، بنابراین اساس طالبان هیچ حق و صلاحیتی برای تصویب و ایجاد قوانین برای مردم افغانستان، مخصوصا قوانین نقض کننده حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی مردم افغانستان به ویژه زنان ندارد. بنان آنچه که طالبان آن را قانون امر به معروف می خواند کمترین اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و مردم افغانستان نباید در برابر این استبداد طالبان، مخصوصا زنان ستم دیده افغانستان، خاموشی اختیار بکنند. در 3 سال گذشته متواتر با میل تفنگ در عرکه قدرت اینا باقی ماندن و بر تداوم حکومت خودخوانده ایشان تاکید دارند، بنان بر چه صلاحیت اینا بر ما قانون وضع می کنند و آن هم قانون را وضع می کنند که به شدت و این گونه حقوق ما را نقض میکنه و ما را مورد سرکوب قرار میده زیر عنوان تطبیق شریعت و با استفاده و با ابزار قرار دادن دین و شریعت در داخل افغانستان. هر صفحه این فرمان را که شما مطالعه بکنین، در حقیقت هر صفحه این واضح بیان میکنه که چقدر طالبان نفرت دارن از حقوق بشر، از حقوق انسان، از حقوق زنان و چقدر متنفرانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن مردم افغانستان را، سرکوب بکنن آزادی هایشان را و در عقب نگه دارن مردم افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت. و بزرگترین عاملی برمیگرده به نظارگر بودن جامعه جهانی در برابر تمامی جنایاتی که طالبان در افغانستان انجام میتن، مخصوصا جنایات ضد بشری که علیه زنان و دختران افغانستان دارن و سیستماتیک و با گذشت هر روز بیشتر از دیروز میشه. و اما جامعه جهانی زیر عنوان تعامل تلاش میکنه که به نحو زنها طالبان را تحت حمایت خود داشته باشه، که این باعث شده که طالبان پر جرأت تر از دیروز زنان افغانستان را، مردم افغانستان را زیر شکنجه داشته باشند و به نحو زنها ارزش های حقوق بشری را این گونه به زیر عنوان تطبیق شریعت اینا پامال بسازن، مورد نقض قرار بدن. و متاسفانه با گذشت چندین روز با آن که از همین فرمان اخیر طالب ها که برایش قانون امر به معروف میگن گذشته و هر صفحه از این نفرت از حقوق بشر و نفرت از حقوق زنان افغانستان و در حقیقت سند سرکوب زنان و دختران افغانستان هست، ما میبینیم که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش جدی در عمل نداشته، هیچ گونه اقدام عملی نداشته که طالبان را وا بداره بر این که باید توقف بتن این چرخه سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق اسلام در افغانستان.
میشه بگوین که دلیل ای همه قیودات پردرپی طالبان در برابر زنان در افغانستان چیست و هدف اونا از اقدامات چی است؟
عمدترین عاملی که باعث شده که طالب ها با گذشت هر روز پرجرأت تر مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان را سرکوب بکنن، حقوق و آزادی های انسانی و اسلامیشان را نقض بکنن، عدم وجود فشارها و ایستادگی لازم در سطح داخلی یعنی در داخل افغانستان و همچنان مخصوصا از سوی جامعه جهانی بوده. می دانیم که در نزدیک به 3 سال گذشته جامعه جهانی و حتی همون کشورهایی که خودشان را تکه‌دار و مدافع حقوق بشر و حقوق زن عنوان میکنن، برای دفاع از ارزش های حقوق بشری و حقوق زنان افغانستان ایستادگی لازم و اقدامات لازم را در برابر طالبان جهت حمایت از زنان افغانستان نداشتند. اما فراموش نکنیم هر چقدر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، به همان اندازه طالب ها پرجرأت‌تر می شوند و هم به همان اندازه وضعیت بدتر خواهد شد. بنان بسیار بهتر است که حداقل جامعه جهانی پس از آن درسی که در 3 سال گذشته مخصوصا گرفتن در برابر طالب ها، دیگر دست بردارن از حمایت و نگهداری طالبان در قدرت و نظارگر بودن در برابر جنایات طالبان زیر عنوان تعامل و باید گام های بسیار جدی تاثیرگذار و معنادار و فشار دهنده را بر طالبان داشته باشند.
تطبیق این قوانین چه تأثیری بر زندگی آینده زنان و دختران در افغانستان داره و پیامدهای احتمالی ادامه وضع موجود در افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک آنچه که طالبان اسمش را میگذارن قانون امر به معروف، در حقیقت جمع از دستورات و جمع از فرمانهای به شدت ناامید کننده و سرکوب کننده برای زنان و دختران افغانستان است و بدون شک پیامدهای به شدت منفی ناگوار را بر سرنوشت زنان و دختران افغانستان و میلیون ها زن میتره داشته باشه که در داخل افغانستان امروز حتی حق آموزش خود زیر عنوان تطبیق شریعت ندارن، نمیتونن مکتب برن، نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن کشت و گذار آزادانه داشته باشن و حتی حقوق بسیار ابتداییشان که شاید رفتن به تفریگاه ها باشن از اون محروم هستن، از ورزش محروم هستن، از مشارکت در اجتماع محروم هستن، حق کارشان با هزار یک محدودیت مواجه است و هر روز بیشتر بیشتر محدود میشن و در چارچوب خانه ها زندانی ساخته میشن. بنان این در همه ابعاد، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و فرهنگی میتونه تبعات بسیار زیاد مخرب را بر اجتماع افغانستان داشته باشه و نه تنها بر زنان افغانستان که بر کل اجتماعی افغانستان میتونه تبعات بسیار زد منفی داشته باشه و حتی میتونه نسل‌های آینده افغانستان را به شدت با تاثیرات منفی بزرگ بسازه. به لحاظ بسیار زد مهم است که در برابر این آفت از همین اکنون استادگی صورت بگیره و این استادگی هم در سطح داخلی از سوی مردم افغانستان و هم در سطح خارجی از سوی جامعه جهانی باید باشد.
خب قسمی که میدونیم شما منعیسی یک زن فعال و مسئول چندین نهادهای مدافع از حقوق زنان کار میکنین و در برابر این قانون محدود کننده از سوی طالبان با جمعی از زنان دیگر هم صدا شده و صدا بلند کردین. چی برنامه های در این راستا شما داشتین؟
بدون شک این مسئولیت همه مردم افغانستان هست، نه تنها زنای متعرض در افغانستان، نه تنها فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، که این مسئولیت همه مردم افغانستان به لحاظ وجدانی و ایمانی و به لحاظ تعهد و مسئولیت که نسبت به خاک و کشورمان داریم هست که نباید در برابر استبداد، نباید در برابر سوء استفاده از دین مخصوصا و نباید در برابر این که دین ابزار قرار بگیره برای یک جمع و در دست یک جمع که اونا بتانن بر مردم افغانستان رو چماق بسازن و به فرق مردم افغانستان بکوبن خاموشی اختیار بکنیم. ما باورمند هستیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان هست. بنان به خاطر از بین بردن این اسلحه، به زمین کشیدن این اسلحه، نابودی این اسلحه، ما باید ترسمان را، ما باید خاموشیمان را کنار بگذاریم. تا زمانی که ما فکر بکنیم که تحمل کردن ظلم آسان‌تر است نسبت به ایجاد کردن تغییر در اجتماع، ایمان داشته باشیم که به همون اندازه ظلم تداوم خواهد داشت. بنان با همین تعهد ما در جنبش شنبه های ارغوانی به عنوان اولین حرکت و جنبش اعتراضی که در برابر فرمان اخیر طالب ها که او را قانون امر به معروف طالبان عنوان میکنند واکنش بسیار جدی داشتیم و بیان کردیم که باید به اصل مسئله پرداخته شد و اصل مسئله امین است که طالب ها مشروعیت ندارن حکومت خودخوانده ایشان. بنان آنچه را که اینا قانون امر به معروف میگن هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی هم نداره و مردم افغانستان هم ملزم بر رعایت اون نیستن و نه تنها این که در برابر آن هم باید استادگی لازم صورت بگیره. آنچه که انتظار هم داریم از بقیه عزیزان همسنگر هم همین است، از مردم افغانستان هم همین است که ما باید به اصل مسئله بپردازیم نه به فریاد، چون شمار زیاد از دستان در داخل افغانستان کار میکنن که ما و مخصوصا حرکت های اعتراضی روی به مباحث فریاد و جزئیات بپردازن که این طور بتانن اصحان آمر مصروف نگهداری بکنن و طالب فرصت بیشتر بدهن، چون هر چقدر حکومت خودخوانده طالب ها تداوم پیدا میکنن مرگ تدریجی مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان اقوام آسیب پذیر و اقلیت های مذهبی تداوم بیشتر خواهد داشت. و اما این پایان اعتراضات نخواهد بود. ما باورمند هستیم که باید بیشتر از دیروز به اعتراضات مدنی ایمان به گونه مسالمت آمیز به اعتراضات سیاسی و فعالیت های مدنی و سیاسی اعتراضی ایمان به گونه صلح آمیز باید ادامه بدهیم تا شاهد باشیم که این وضعیت حداقل در باب زنان افغانستان تغییر پیدا بکنه. و بدون شک هرچقدر ما صادقانه و بهترتر از دیروز زحمت بکشیم مردم افغانستان بیشتر و بیشتر بتانن احساس مسئولیت در برابر سرنوشت خودشان و در برابر سرنوشت فرزندانشان داشته باشن، به همون اندازه کمک میکنه که آگاهی بیشتر در جامعه شکل بگیره، بیداری بیشتر در جامعه شکل بگیره و نهایتا منتج شود به یک تغییر معنادار واقعی در جامعه افغانستان که زنان افغانستان در او حداقل بتانن نفس بکشن، اقوام آسیب پذیر در او بتانن نفس بکشه، اقلیت های مذهبی در او نفس بکشه، کودکان افغانستان که امروز این همه استبداد را متقبل میشن، این همه زجر را متقبل میشن، رویاهای کودکانیشان از اونها گرفته شده و روزهای بسیار سخت و دشوار را سپری میکنه، چون همه این سیاست ها و استبداد هایی که طالبان مخصوصا علیه زنان افغانستان سیستماتیک روا میداره، پس از زنان اولین قشر را که بیشتر آسیب پذیر میسازه کودکان است و نباید فراموش بکنیم که اینا آیندگان افغانستان هستند. به اول حاض بسیار زد مهم است که متحدانه و حتی نسبت به دیروز ما بیشتر و بیشتر صادقانه ادامه بدهیم به اعتراضاتمان، به مبارزاتمان، مخصوصا از نو مدنی و از نوع مسالمت آمیز که بتانیم تغییر را در جامعه خودمان شکل بدهیم.
بله، تعدادی از زنان ادعا میکنند که جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق زن و حقوق بشر در مقابل این چنین قوانین طالبان که وضع کردند بی‌تفاوت بودند و هیچ اقدام عملی نکردند. این گونه بی‌تفاوتی جامعه جهانی برای طالبان چقدر جرأت می‌ده تا بیشتر از پیش بر زنان افغان فشار وارد کرده و اونا را محدودتر بسازد؟
اونچه که حداقل در 3 سال گذشته همانند روز روشن شده این است که برخلاف آنچه که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای ابرقدرت و قدرتمند ادعا میکنند مبنی بر اولویت بودن و ارزش والای ارزش‌های حقوق بشری، نزد اینها چنین چیزی نیست. همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان طالبان را در قدرت حاکم ساختن برخلاف خواست مردم افغانستان، و همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان 3 سال است که طالب‌ها را در قدرت نگهداری می‌کنند و این سال 4مشان آغاز شد. وزیر عنوان تعامل نهایت تلاش خودشان را کردند که به خاطر تأمین منافع خودشان از طالب، از افکار طالب، از سیاست‌های طالب حمایت بکنند. در این اواخر مشاهد هستیم که برخی حتی کشورهای اروپایی و سفارتخانه‌هایی که مسئولین آنها، سفیرهای آنها از دوره جمهوریت هستند، فشار میارن که شما سفارتخانه ها رو تسلیم طالب ها بکنین و یا هم با طالب ها تعامل بکنین. و این از روایت تلخ آن ارزش های حقوق بشری که اینها برایش سالهای سال تفکرشان این بوده که مایه گذاشتن و بر رخ مردم افغانستان کشیدن که ما از حقوق بشر و حقوق زن دفاع میکنیم و این خط سرخ است و ما از این خط سرخ نمیگذریم. اما 3 سال است که اینو فقط نظارگر هستن که در کنار آن این گونه از طالب ها هم حمایت کردن متاسفانه. به این لحاظ محوریت اصلی این عملکردها بیشتر برمیگرده به آن منافعی که اینا خودشان تعریف کردن برای خودشان و برای کشورهایشان. بنان منافع این کشورها است که تصمیم میگیره که با طالب چگونه رفتار اینها داشته باشن. و متاسفانه که مخصوصا برای کشورهای ابرقدرت و حتی برای شمار از همسایه های افغانستان، امروز اولویت منافع خودشان در تعامل گویا با طالب است، در حمایت طالب هست متاسفانه. و تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنن قطعا ارزش های حقوق بشری برایشان اولویت نخواهد داشت و وضعیت زنان افغانستان همین گونه ادامه خواهد داشت. و در کنار این سازمان هایی که از اون نام برده میشه، سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد، هم در دستان همین یک جمع است که هزینه های سازمان ملل متحد را پرداخت میکنند. بنان ما معقوله بسیار زیاد مشهور در جامعه خودمان داریم که هر آن که نان دهد فرمان دهد. توقع زنان افغانستان، توقع مردم افغانستان حداقل این است که نباید در برابر این وضعیت جامعه جهانی، اگر نمیتونه در کنار مردم افغانستان ایستاده شود، اگر این شهامت اخلاقی وجود نداره، حداقل نباید کسانی را که ظلم میکنن، نباید کسانی را که استبداد میکنن، نباید کسانی را که جنایات ضد بشری انجام میتن، نقض گسترده حقوق بشر انجام میتن، حملات تروریستی انجام دادن، جنایات جنگی انجام دادن، کوچهای اجباری انجام دادن و این گونه زیر عنوان قانون و تطبیق شریعت زنان افغانستان را سلاخی میکنن، نباید از اینا حمایت صورت بگیره، نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست‌های جهانی عادی سازی شود، نباید زیر عنوان تعامل فربی سازی و سفید نمایی شود. ولی متاسفانه می‌بینیم که نه تنها که از زنان افغانستان حمایت جدی صورت نگرفته، حداقل در بحث همین فرمان اخیر رهبر طالب ها که در حقیقت متاسفانه با واکنش های بسیار جد سطحی تلاش میکنن که از این موضوع به شدت چشم پوشی بکنن و هیچ اقدام فوری جدی بدبختانه در برابر این عملکرد طالبان صورت نگرفته و این واقعا هم آزاردهنده و هم برای ما زنان ناامید کننده است که انتظار داریم جامعه جهانی حداقل پس از این نباید واکنش ها و سیاست ها و رفتار هایی را داشته باشه که در 3 سال گذشته در برابر طالب ها داشتن.
بسیار زیاد تشکر خانم آروین از وقتتان که با ما در برنامه بودین. سپاس. و آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم میخواستید نظریاتتون رو با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علا یارو نگهدارتون.
Show me, but show me.